أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فقد ابغض الله و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. عرض کردیم که اولیاء معصوم الهی منزلتی دارند که به خاطر اون منزلت محبت اونها محبت خداست و بغض اونها بغض خدا. عبد میتواند در اثر تقرب به خدای متعال به مقامی برسد که خدای متعال محبت خودش رو به او عنایت بکنه و این بالاترین سرمایه ایست که خدای متعال ممکن است به یک عبد بده و کمال ایمان هم در همین محبت خالص نسبت به خدای متعال هست و شاید بالاترین مرتبه اخلاص اخلاص در محبت خدای متعال هست که انسان در محبت خالص بشه و غیر خدا رو دوست نداشته باشه. و بزرگان در بیانات نورانیشون فرمودن که بالاترین درجه سیر انسان هم و بالاترین درجات معنوی انسان هم همون اخلاص در محبت هست. این اخلاص در محبت عرض شد هم اثر او محبت اولیاء خداست. نمیشه انسان خدای متعال رو دوست بداره و به مقام خلت برسه و اولیاء خدا رو دوست نداره و به عکس طریق محبت خدای متعال هم محبت اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه مجمعین هست. اگر کسی بخواد به اخلاص در محبت برسه باید به اخلاص در محبت اهل بیت برسه. اخلاص در ایمان بدون این قابل به دست آوردن نیست. این حدیث رو مرحوم مجلسی در بهار نقل کردن، یادم نیست از کدام یک از مصادر اولیه بود که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا یکون العبد مؤمنن حتی اکون احب الیه من نفسه. بنده مؤمن نیست به مقام ایمان نرسیده، به او ایمان ندادن، الا اینکه من در نزد او از خود او محبوب تر باشم و اهلی احب الیه من اهله، اهل من در نزد او از خودش محبوب تر باشن و اطرتی احب الیه من اطرته، اطرت من از اطرت او در نزد خودش محبوب تر باشن و ذاتی احب الیه من ذاته، حقیقت من در نزد او از خودش محبوب تر باشه. در واقع این معناش همین است که بنده‌ای به مقام ایمان نمیرسه الا اینکه خدا در نزد او محبوب ترین حقایق باشه، از همه بیشتر خدا رو دوست بداره. اثر این محبت، محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و محبت اهل بیت ایشون. ولذا برای این محبت آثار و برکات بسیار زیاد و فراوان در روایات اهل بیت علیهم السلام نقل شده که اگر کسی به مقام محبت برسه از برکات و آثار این محبت، محبت خدای متعال و امور فراوانی است که حالا من یک روایات رو به عنوان نمونه خدمتتون تقدیم میکنم. روایت از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خصال صدوق نقل شده که مرحوم صدوق نقل میکنن از ابی سعید خدری، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والاخره. اگر کسی روزی او بشود محبت اهل بیت من، به ثواب و خیر دنیا و آخرت رسیده، اصابه به خیر دنیا و آخرت کرده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، جای تردید نیست که چنین انسانی حتما در درجات بهشت جا داره. فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، در محبت اهل بیت من 20 خصوصیت هست که 10 منها فی الدنیا و 10 فی الاخره، 10 خصوصیت در دنیاست و 10 تا در آخرت به صاحب محبت داده میشه. اما فی الدنیا، کسی که به مقام محبت اهل بیت علیهم السلام رسید، در واقع این آثار محبت خدای متعاله که در روایات دیگه هم تقدیم کردیم. اما فی الدنیا فالزهد و الحرص علی العمل، اول این که نسبت به تعلقات دنیا رها و زاهد میشه، که زاهد میدونید اون کسی است که محبت دنیا، غم و غصه دنیا از دلش بیرون رفته. در اون حدیث نورانی امیرالمومنین علیه السلام در توحید صدوق هست، حضرت فرمودن الناس ثلاثه زاهدون و صابرون و راقب، مردم سه دسته هستند. عده‌ای به مقام زهد رسیدند، عده‌ای زاهد نیستند نسبت به تعلقات دنیا اما صابرند، و عده‌ای هم راقب در دنیا هستند. بعد حضرت این سه دسته رو توضیح دادند، فرمودند اما الزاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء منها فاته. زاهد اون کسی است که قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، با آمدن دنیا خوشحال نمیشه و با رفتن دنیا هم تأسف نمیخوره. بعد فرمودن فهو مستریح، این به مقام راحتی در دنیا رسیده. زهد یه چنین مقامی است که موجب راحتی نسبت به دنیا میشه. زیادم است در یک روایتی است که خدای متعال به یکی از عباد بنی اسرائیل وقتی او معجب شد، فرمود که این زهدی که داشتی، عبادتات که برای تزین بوده، زهدت هم که موجب تعجیل در راحتی شده، زودتر به راحتی و خلاص رسیدی. همه رنج انسان از تعلقات دنیایی است دیگه. حالا در این تعبیر نورانی حضرت فرمودن زاهد اون کسی است که فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، همه قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، بنابراین فهو مستریح، راحت دیگه، هیچ رنجی در دنیا نمیبره، نه خوشی دنیایی داره و نه رنج دنیایی. البته پیداست این مقدمه رسیدن به یک لذت‌های بالاتر هست دیگه، که در روایات با تعابیر مختلفی بیان شده. فرمود حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا، خدای متعال قلوب شما رو ممنوع کرده و محروم کرده از اینکه شیرینی‌های بالاتر مثل شیرینی ایمان رو بچشید الا اینکه از دنیا فارغ بشید، و الا قلب تا مشغول به دنیاست زمینه اون محبت ها و لذت های بالاتر براش فراهم نمیشه. خب یکی از آثار محبت خدای متعال و اولیاء الهی این است که طبیعتا انسان وقتی اون محبت رو دریافت کرد، و اما فی الدنیا فالزهد، و الحرص علی العمل، و چنین انسانی که محبت اهل بیت درش پیدا شده، این محبت سرچشمه تحریص و تحریک به عمله. انسانی که به این محبت رسید، این محبت انگیزه اعمال صالحه رو در او بالا میبره. و الورع فی الدین پیداست، حالا اینها هم همه روشنه که از آثار این محبت هستن. و دوم به مقام ورع در دین میرسه و در دینش محتاط میشه. و رغبه فی العباده، نسبت به بندگی خدای متعال این محبت شوق و اشتیاق و رغبت میاره. و توبت و قبل الموت، این محبت موجب رجوع الله میشه، قبل از اینکه فرصت از دستش بره حتما توبه و رجوعی خواهد داشت این انسانی. و نشاط و فی قیام اللیل، از آثار محبت اهل بیت این است که نشاط در شب بیداری و شب زنده داری پیدا میشه برای اونهایی که محب اهل بیت هستند. ولی یأس من ما فی عید الناس، نتیجه محبت اهل بیت اینه که انسان امیدش از اون چه در دست دیگران قطع میشه و ناامید نسبت به مردم میشه، که طبیعتاً این مقدمه امیدواری نسبت به خدای متعال هست و تا انسان امید به غیر داره زمینه امیدواری به خدای متعال فراهم نیست. ولی حفظ الامر الله و نهیه از عزوجل، کسی که به مقام محبت رسید، این انسان نسبت به اوامر و نواهی خدای متعال مقام حفظ پیدا میکنه، بی تفاوت نیست، حافظ اوامر و نواهی است. این حافظ بودن فقط به معنی عمل کردن نیست، یعنی شأن اوامر و نواهی الهی در نزد او محترم میشه. کسی که به مقام معرفت و محبت رسید، شأن الهی در نزد او محترم میشه، حرمت الهی بر او حفظ میشه، به مقام حفظ حرمات الهی میرسه. این مهمتر از صرف عمل هست. و تاسعت و بغض دنیا و العاشرت و السخا، نهمین اثر محبت ما در دنیا اینه که کسی که ما رو دوست داشت دنیا رو مبغوز می‌دارد، دیگه محبت دنیا وارد دل او نمیشه، بلکه به عکس دنیا در نظر او مبغوز میشه، به خاطر اینکه تعلق به دنیا مانع رسیدن به مقصد چنین انسانی است دیگه. خب با بغض‌های ما اینجوری شکل میگیره، وقتی چیزی رو دوست بداریم طبیعتا نسبت به موانع او بغض پیدا میکنیم. والعاشره از سخا، دهمین صفتی که محب ما در دنیا پیدا میکنه و از آثار محبت اوست اینه که محب ما به مقام سخا و بخشش میرسه، دهنده میشه. وقتی محبت ما آمد، اثر محبت ما این است که در راه محبت ما و در راه محبت خدای متعال از همه چیزهای خودش میگذره و به راحتی اونها رو در راه خدا تقدیم میکنه. این ده صفتی است که محبت اهل بیت علیهم السلام در دنیا به بار میاره. و اما فی الاخره، اما اون چه در آخرت نتیجه محبت است اینه که فلا ینشر له دیوان، در آخرت دیگه برای او کتاب و صحیفه‌شو باز نمی‌کنن. این صحیفه مال کسی است که در مقام محبت نیست. کسی که مقام محبت رو داره، فلا ینشر له دیوان ولا ینصب له میزان، دیگه ترازویی براش قرار نمیدن که بیان اعمالشو بکشن ببینن سبک سنگین بکنن، بلکه این محبت هم دیوان اوست هم میزان اوست. لذا دیدید در روایات داره عنوان و صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب، اون مهری که رو صحیفه مؤمن میزنن، این مهر دیگه این کتاب باز نمیشه، که انه وقتی کسی این مهر رو کتابش خورده بود، این کتاب اصلا باز نمیکنن دیگه. فلا ینشر له دیوان ولا ینصب له میزان و یؤتا کتابه به یمینه، طبیعی است جزء کسانی است که کتاب او از جانب راست به او داده میشه، که در قرآن توضیح داده شده که اصحاب یمین کتابشون از یمین بهشون داده میشه و که اصحاب شمال از شمال، که حالا این بعد معنا بشه دیگه. یمین انسان جانب ارتباط انسان با ولی خداست و یسار انسان جانب ارتباطش با شیاطینه. و یکتب له براءت من النار، براءت از آتش جهنم بر او مکتوب و نوشته شده است. و یبیض وجهه، چهره او نورانی است، که این نور حقیقتاً بیاض وجه امیرالمؤمنین علیه السلام هست دیگه. و یکسا من حلل الجنه، حله های بهشتی رو به او میپوشونن، که هر کدوم از اینها در روایات معنا شده دیگه، حالا من در صدد توضیح اونا در این محفل نیستم. و یکسا من حلل الجنه، که حله های بهشتی چیست؟ اون پوشش و کسوتی که اهل الله و اهل بهشت پیدا میکنن در بهشت، این چه کسوت و پوششیست؟ و یشفع فی معت من اهل بیته، حق شفاعت پیدا میکند در جمعیتی، حالا در این روایت دارد 100 نفر از اهل بیت خودش، در روایات دیگه بیش از اینم هست. و ینظر الله عز و جل الیه بالرحمه، خدای متعال به اون نظر میکند، اون هم نظر به رحمت، که این از مقامات مهمی است که اولیاء خدا به اون میرسن و جزء مراتبی است که اهل محبت اشتیاق به او دارن دیگه. ونظر الی نظرتن رحیمه در دعاهای، در دعای محبین هست، مناجات المحبین، یکی از خواسته های محبین همین است که تو به ما نظر کنی، ما هم به سوی تو نظر کنیم. کسی که به مقام محبت میرسه، خاصیت این محبت اینه که دوست میداره که مورد توجه و عنایت محبوب واقع بشه. و در قیامت انسانی که به مقام محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت رسیده، یعنی محبت خدای متعال، نتیجهش اینه که ینظر الله عز و جل الیه بالرحمه، خدای متعال به اون نظر میکنه. این نظر هم نظر رحمت الهی است که حالا اینها احتیاج به گفتگو داره دیگه. به یتوج من تیجان الجنه، و تاجهای بهشتی رو بر سر او میگذارن، که حالا این تاج باید معنا بشه، همون تاجهای نوری است که ارتباط انسان رو با مبدع نور برقرار میکنه. ول عاشرت یدخل الجنه بغیر حساب، دهمی که شاید مهمترینش هست، اگر کسی این مقام رو پیدا کرد، یدخل الجنه بغیر حساب، بدون حساب و کتاب وارد بهش میشه چنین انسانی. فطوبی لمحبی اهل بیتی، طبیعتا این مقام مخصوص به محبین اهل بیت. روایات فراوان دیگه هم هست دیگه، که در روایات آثار محبت اهل بیت و محبت خدای متعال آمده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث در عیون اخبار رضاست، من احبنا اهل البیت حشره الله آمنا یوم القیامه. کسی که به مقام محبت برسه، اثر محبت ایمنی از همه مخاطراته، به وادی ایمن وارد شده. بنابراین در سختی های قیامت که سخت‌ترین شدائد هست، این انسان در وادی ایمن هست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلیین علیه السلام، من احبک کان مع النبیین فی درجتهم یوم القیامه. کسی که تو رو دوست بدارد با نبیین و در درجه اونهاست، هم نشین اونهاست، هم در درجه اونهاست در قیامت. من احبک و من مات و هو یبغضک فلا یبالی مات یهودیا او نصرانیا. و به عکس اگر کسی بمیرد و تو رو مبغوض بداره، فرق نمیکنه دیگه یهودی یا نصرانی، از دین اسلام خارجه، یهودی یا نصرانی یا هر جور بمیره. و از این دست روایات که آثار محبت اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه، که همون محبت خدای متعال هست، فراوان هست. در حدیث دیگری فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، همه از عیون اخبار رضاست، اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البیت. اول چیزی که از بنده سوال میکنن این است که آیا وارد وادی محبت و ولایت اهل بیت شده یا نه. اگر وارد این وادی شده بود، از بقیه امور سوال و جواب ممکن بشه، و اگر نشده بود دیگه اصلا سوال و جوابی نیست. اول ما یسأل دیگه، مثل صلات که در باب صلات داره، اینجا بالاترش در باب محبت اهل بیت علیهم السلامه. حالا یک حدیث نورانی است، من دو سه جمله این حدیث رو ترجمه کنم، که فرمود حب علیین حسنتون لا یضر مع حسیه. این محبت اگر آمد، که همون محبت خدای متعال هست، این اون حسنه است که دیگه هیچ سیئه ای با او ضرر نمیزند. یعنی چی که این حسنه اگر کسی واجد او شد و او رو به دست آورد، دیگه هیچ سیئه ای به او ضرر نمیزنه. حب علیین حسنتون لا یضر مع حسیه، این همون حسنه است که من جا بالحسنه فلهو عشر امثالها و هم من فزعین یوم اذن آمنون، که در روایات ملاحظه فرمودید این آیات رو چجوری تفسیر میکنه. معانی مختلفی برای این کلام نورانی قابل بیان هست. یکیش این هست که اگر کسی به محبت اهل بیت علیهم السلام و محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید، که همون محبت خدای متعال هست، ولو این انسان در مراتبی از وجود خودش، در ظاهر وجود خودش هم آلوده بشود، این آلودگی ها به او ضرر نمی زنند. خود او هیچ وقت آلوده نمیشه. اگر کسی در سرش و در باطنش و در قلب خودش و در لب خودش محبت اولیاء خدا رو، محبت معصومین رو، محبت امیر المؤمنین علیه السلام رو داشت، این انسان اگر آلوده هم بشود، این آلودگی پاک شدنی و تطهیر شدنی است. این طور نیست که آلودگی حقیقت وجود او رو بگیره. کما اینکه روایاتش رو مکرر ملاحظه فرمودید، خوندیم که اگر کسی به مقام محبت اهل بیت علیهم السلام رسید، به مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام رسید، این مقام مقامی است که دیگه هیچگاه صاحب این مقام از اعماق وجود خودش آلوده به گناه و تخلف و معصیت نمیشه. بلکه همیشه اینو عرض کردیم، گناه چیزی نیست الا خروج از دایره ولایت خدای متعال و ولایت اولیاء معصوم و ورود به محیط ولایت اولیاء طاغوت. کسی که به مقام محبت اهل بیت رسیده، از عمق وجود خودش هیچ وقت از محیط ولایت خارج نمیشه و وارد در محیط ولایت اولیاء طاغوت نمیشه. لذا ولو اگر در ظاهر هم معصیتی بکند، این معصیت به حقیقت وجود او لطمه‌ای نمیزنه. مثل دوریست که این دور در لجن بیفته، این با یک شستشو پاک میشه، هیچ وقت باطنش آلوده نخواهد شد. محبت باطن او رو از نفوذ سیئات حفظ میکنه ولو ظاهرش آلوده بشه. این همونیست که در روایات متعددی آمده که فرمودن محب ما محفوظ مسونه به تعابیر مختلف. در اون روایت نورانی موسی بن جعفر علیه السلام به حضرت عرض کرد آقا بعضی شیعیان شما بدیهایی رو مرتکب میشن که خیلی زشته، نام برده. حالا به حضرت عرض کرد ما از اونا تبری بجوییم؟ حضرت فرمودن نه، اگر محب ماست از او تبری نجو، ولی از عملش تبری بجویید. عملش از ما نیست ولی خودش از ماست. عرض کرد بگیم فاسقن؟ فرمود نه، بگید فاسق العملن طیب الروحن. بین عمل و خودشون فرق بگذارید. عملش فسق، خروجه از محیط ولایته، ولی خودش فاسق نیست، خودش محبه. این یک معنای این حدیث نورانی است. ولذا این محبت و ولایت کفاره گناهان هم هست دیگه. در زیارت جامع کبیر خوندیم که جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، چهار تا خاصیت داره که یکیش کفارتن لذنوبنا، کفاره گناه و تدارک گناه همین محبته. هم موجب طهارت انسان این ولایت، حقیقت سرچشمه طهارت اگر اونها هستن، انسان به اندازه‌ای که متصل به اون سرچشمه است طاهره. طهارت انسان به اندازه ارتباطش به اون حقیقته، به اندازه‌ای که اون حقیقت در وجود انسان جاری شده که علامتش محبته. اگر حقیقت ولایت رو به کسی عنایت کرده باشن، علامت این عنایت دوستی اهل بیت و محبته. این محبت نشانه اینه که انسان حامل اون حقیقته و به اندازه‌ای که انسان به اون حقیقت رسیده، به طیب و طهارت و تزکیه و یکی هم کفاره گناهان میرسه. اینو عرض کردیم یکی از شاگردان مرحوم الله حسین قلی همدانی است، شرحی بر زیارت جامع دارن از شموس و طالع، شرح دقیق و لطیفی است، لطائفی درش هست. از جمله ایشون اونجا این معنا رو بیان کردن، فرمودن علت این که ولایت اهل بیت کفاره گناهانه اینه که کسی که محبت اهل بیت رو داره، این محبت مانع می شود که از عمق وجودش متمایل به معصیت بشه و لذت از معصیت ببره. بلکه انسان محب در همون حالی که معصیت می کند، خودش درگیر با معصیت خودشه، از باطن وجودش تائب، نادمه، و این ندامت همون توبه است، همون کفاره است. این معنای این هست که هیچگاه گناه به مؤمن ضرر نمیزنه. ضرر نمیزنه اگه واقعا خدا به او ایمان رو داده. اگر واقعا محبت رو داده، با این محبت گناه به او ضرر نمیزنه. این معناش نیست که مؤمن لاابالی است. اینو مکرر عرض کردیم که علامت ایمان این است که انسان لاابالی نیست. ایمان علامتش اینه که انسان اهل خیر رو دوست داره، عمل خیر رو دوست داره. از دیگری سر بزنه خوشحال میشه، از خودش هم سر بزنه خوشحال میشه. بدی ها رو دشمن میداره، چه از دیگری سر بزنه چه از خودش. در روایات آمده فرمود علامت مؤمن اینه که اگر کار خوبی انجام داد خوشحال میشه، اگر کار بدی انجام داد متعلم و متأثر میشه. بنابراین این معناش لاابالیگری نیست که گفته باشیم محب لاابالی بشه. معناش اینه اگر کسی در مقام محب بود، اگر هم به لغزت، این لغزش به واقعیت وجود او ضرر نمیزنه. کسی که به مقام محبت خدا رسیده ولو لغزش داشته باشد، لغزش به او ضرر نمیزنه. این یک معنای این حدیث نورانی است. از این لطیفتر معناش این هست که هر کجا محبت امیرالمؤمنین باشه گناه نیست. اصلا این محبت با بدی جمع نمی شود، چون ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. همه خیرها به وجود مقدس معصوم برمیگرده. حضرات معصومین مبدأ و منتهای همه خیرات هستند. هیچ شری نه از اونهاست نه به سوی اونها برمیگرده. بنابراین محبت اونها که معنای حضور اونهاست، هر قلبی که درش امام حضور دارد و به او حقیقت ولایت عنایت شده و مورد لطف و توجه هست، این قلب به مقام محبت میرسه. این محبت علامت حضور محبوبه و هر کجا اونها هستن بدی نیست. لذا عنایت کنید، ممکنه یک کسی ادعای محبت کنه، محبت هم داشته باشه، ولی محبتش آریه‌ای باشه، یعنی محبت در اعماق وجودش نیست. محبت رو آریه به او دادن، این همون ایمان مستعاره. این ایمان آریه‌ای از کسی گرفته میشه. ممکنه کسی برای یک وهله‌ای به مرحله ای از ایمان برسه، حتی به توحید افعالی برسه، به یه مقاماتی برسه، ببینه حقایقی رو، محبتی درش پیدا بشه، ولی اینها آریه ای باشه. این محبت آریه ای، این ایمان آریه ای با گناه، با لغزش از عمق وجود جمع میشه. ولی اگر کسی حقیقتا از عمق وجودش به مقام محبت رسید، هر کجا محبت هست ضرر نیست. عنایت دارید، ایمان در روایات داره محبت از قلب انسان شروع میشه و بعد منتشر میشه. اگر برای خود قلب هم مراتبی قائل باشیم که در روایات آمده قلب 4 مرحله داره، لب است و فؤاد است و قلب است و صدر، که محبت و ذکر جاش در لب انسانه، حقیقت ذکر. محبت اهل بیت علیهم السلام هم حقیقت ذکره، خودشون ذکرن، محبتشون هم حقیقت ذکره. حقیقت توجه همون محبته، حقیقت توجه، حقیقت توجه به محبوب محبت اوست. اولیاء معصوم خودشون عین ذکرن و محبت اونها ذکر اونها و ذکر الله، توجه به اونها توجه به خدای متعال هست، ذکر اونها ذکر الله، محبتشون محبت خداست. در اون روایت نورانی هست، عمیق‌ترین لایه قلب همون لب انسانه و اونجا جای ذکره، جای حبه. اگر این محبت در اون قلب شکل گرفت، در فؤاد انسان، در لب انسان، و بعد از اونجا منتشر شد تا هر کجا که این محبت برود، هیچ سیئه ای اونجا نمیتونه حضور پیدا بکنه، قابل جمع نیست. محبت علامت حضور محبوبه، علامت حضور ذکره، و هر کجا ذکر هست غفلت نیست. هر کجا محبت هست محبوب حاضره و با حضور محبوب هیچ بدی دیگه نیست. لذا مراتب وجود انسان از باطن قلب تا مراتب ظاهری قلب تا قوای دیگر انسان، هر کجا نورانی به نور محبت شد مسئول میشه. همینطوری که ایمان در روایت هست مبسوسن علی الجوارح، از قلب مؤمن سرچشمه میگیره و بعد منتشر در جوارح میشه. چشم میشه چشم مؤمن، گوش میشه گوش مؤمن، زبان میشه زبان مؤمن. اگر کسی به اینجا رسید که ایمان و محبت منتشر در اعضا و جوارحش شد، همه اعضا و جوارحش مسئول میشه. اگر دیدید یه موقعی انسان با قوه‌ای از قواش معصیت میکنه، این معناش اینه که محبت هنوز در اون قوه نیامده، ایمان نیامده. در اون حدیث نورانی معروفی که فریقین نقل کردن، حدیث قرب نوافل، همین معنا بیان شده دیگه. حضرت فرمودند که حدیث نبوی است از خدای متعال: ما یتقرب الیه عبد بشیء احب الیه مما افترست علیه. هیچ بنده ای به چیزی به من نزدیک نمی شود، به عملی، که من اون عمل رو دوست داشته باشم بیش از فرائض و واجبات. محبوب ترین عمل در نزد خدای متعال همون است که او واجب کرده، جز فرائض قرار داده. حالا فرائض ایمانی باشه، فرائض عملی باشه، محبوب ترین در نزد اوست. فرمود ولی قرب مؤمن در همین حد متوقف نمیشه، به انه لیتقرب الی بالنافله. سپس قرب نوافله تا به جایی میرسد که من او رو دوست میدارم، حتی احبه، او مرا دوست میداره، به مقام محبت میرسه در اثر عمل به فرائض و نوافل. و وقتی به مقام محبت رسید، فاذا احبنی احببته، در بعضی نقل ها اینه. حالا علی ای حال، فرمود تا جایی که من او رو دوست میدارم. وقتی من او رو دوست داشتم، کسی محبوب خدا شد، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی به. فرمود من میشم چشم او، گوش او، زبان او، دست او، پای او. این معناش چیه؟ این معناش همینه، کسی به مقام محبت و ولایت رسید، حقیقت ولایت به او عطا میشه. وقتی عطا شد، دیگه این دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، گوش گوش او نیست، زبان زبان او نیست. به تعبیر دیگه با قوه او کار نمیکنه، با اراده محبوب کار میکنه، او حضور پیدا میکنه، او متصدی میشه. اگر انسان به مقام محبت رسید و این محبت منتشر در اعضا و جوارح شد، منتشر در قوای انسان شد و همه قوای انسان شد محب، این محب میشه محبوب. وقتی شد محبوب، دیگه او که با این کار میکند خودش نیست، به تعبیر دیگه محب ارادش در دست خودش نیست. اول چیزی که باید واگذار به محبوب کنه حول و قوشه، اگر محب واقعا. و اگر اینجوری شد، محب حول و قوه خودش رو واگذار کرد، این حول و قوه دیگه در اختیار اوست. و اگر در اختیار او بود، دیگه هیچ سیعه ای اونجا راه نداره. در واقع محبت علامت حضور محبوبه و هر کجا او هست خوبی هست. شاید معنای این حدیث نورانی اینه: حب علی حسنت لا یضر معها سیئه. هر کجا محبت سیئه نیست، این خوبی است که هیچ سیئه ای به صاحب او نمیتونه ضرر بزنه. اگر عضوی از اعضای انسان، قوه ای از قوای انسان دوچار سیئات شد، این علامت اینه که محبت در اونجا نیست. این همونیست که در بعضی روایات داره، فرمود مؤمن اگر گناه بکند، در اون حال و در اون فعلش ایمانش ازش سلب میشه، محال با ایمان گناه جمع بشه. لذا هر کجا محبت بود، هر کجا، این خاصیت محبته، خاصیت نورانیت محبته. محبت علامت حضور محبوبه. انا جلیس و من ذکرنی، در روایات هست: فاذا احبنی احببته. هر کجا محبت هست محبوب هست، محبت حقیقی. و هر کجا محبوب هست وادی ایمنه، هیچ سیئه ای به محیط ولایت امیرالمومنین راه پیدا نمی کنه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اون حسن حسین خداست، هیچ سیئه ای، چه منکر ظاهری چه منکر باطنی. به تعبیر دیگه همه جا رو شیطان میتونه فتح کنه جز وادی ولایت امیرالمومنین. اون وادی است که دست شیطان بهش نمیرسه، الا عبادک منهم المخلصین. شیطان به اون وادی راه نداره، سیئه به اون وادی راه نداره. هر کجا محبت امیرالمومنین هست، اونجا محیط ولایت امیرالمومنینه، محیط حکومت امیر المؤمنینه. به تعبیر دیگه هر کجا محبت است حکومت محبوبه. اگر چشم انسان معصیت میکنه از محیط حکومت امیر المؤمنین خارجه، پس از محیط محبت خارجه. هر منطقه ای از مناطق وجود انسان که نورانی به نور محبت شد، یعنی شده مملکت امیر المؤمنین، یعنی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در اونجا حضور داره. محبت علامت حقیقت ولایته، معناش اینه که اون حقیقت بهش عنایت شده، لطف شده، معناش اینه تحت ولایت قرار گرفته. لذا اگر کسی در مقام محبت تام بود که میشه ولی الله، به مقام ولایت رسید، این انسان کسی است که در وادی ایمنه. کنت سمعه الذی یسمع به، دیگه گوش و دست و زبان و چشم و قواش مال خودش نیست اصلا. اگر کسی محبه، مال محبوبه، در مملکت محبوب دیگه وارد شده. وقتی وارد مملکت محبوب شد دیگه وادی امیرالمؤمنینه، اونجا سیئه محال نفوذ و راه پیدا بکنه. اینها آثار و برکات محبت هستند، محبت اولیاء خدا، محبت معصومین، که همون محبت خدای متعاله. حالا این نکته رو بعد عرض کنیم، دیگه فرصت گذشته، که محبت دوستان خدا همه محبت خداست، اما محبت درجاتی داره در خلوص. خالصترین محبت خدای متعال اون محبتی است که به اون حبیب حقیقی، به اون کسی که جز خدا درش نیست، جز ذکر درش نیست، عین ذکر الله، عین کلمه حب تعلق میگیره. عالی ترین محبت اونه، خالص ترین محبت اونه، که این محبت طریق محبت خداست. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، این رو عرض میکنم که اگر محبت معصوم آمد، خاصیتش اینه که انسان هر کجا او هست دوست میداره. این که در روایات داره محبت دوستان ما محبت ماست، مجازی نیست، چون اگر کسی دوست شد وارد در مملکت اونها شده. هر قلبی که امیرالمؤمنین رو دوست میدارد عرش امیرالمؤمنینه، محیط ولایت امیرالمؤمنینه. لذا نمیشه کسی امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه اون قلب رو دوست نداشته باشه، چون او محیط ولایت حضرته، دایره وجودی به مملکت حضرته، محیط نورانیت حضرته. لذا هر کسی به مقام محبت رسید به مقام نورانیت رسیده، اونجا مقام حضور معصومه. مقام حضور معصوم مقام معصومیت از خطره. لذا حب علیین، اگر کسی میخواد به یه جایی برسه که هیچی بهش ضرر نزنه، این ضابط کلیشه. حب علیین حسنتون لا یضر معها سیئه. هر عضوی از اعضاش، مرتبه‌ای از مراتب وجودش که نورانی به این محبت شد، به شرط اینکه این محبت محبت آریه‌ای نباشه، مستقر باشه، اون وادی وادی ایمنه، وادی است که محبوب خدای متعاله، و خدای متعال او رو در محیط ولایت خودش و در محیط وادی امن قرار